اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. قول یازدهم که نظر مختار است با ملاحظه دو امر و توجه به این دو جهت محقق می شود. یعنی ما در اینجا باید دو چیز را در نظر بگیریم که نتیجه اون یک تفصیلی است در مسئله. اون دو جهتی که در این مقام تأثیر دارند، یکی دوران امر بین اقل و اکثر یا دوران بین المتباینین، دوم این که جمیع المال تحت استیلاء باشد یا نباشد. این دو امر و دو جهت از جهاتی هستند که در اختیار نظر و قول حق در مسئله دخیلند. قناعت داشتید و دارید که موضوع مسئله مورد بحث این است که دو نفر این که یک مال حلالی مخلوط به حرام شده، در حالی که مالک مال حرام معلومه اما مقدارش معلوم نیست، و بین من بیده المال و مالک مال حرام صلح و ترازی هم حاصل نشده. خب اینجا تارتن مقداری که معلوم نیست امرش مردد بین اقل و اکثر و همه مال هم تحت استیلاء هست. مثلا می داند که مقدار مال حرام یا نصف مال است یا ثلث مال، اجمالا می دانه اما مقدار معلوم نیست. مالک هم معلومه. فرضم اینه که همه مال تحت استیلاء این شخص هست. اینجا یکتفا بالعقل، اکتفاء به عقل می شود. دلیل جواز اکتفاء به عقل هم این است که عقل یقینی است تعلقش به غیر، لذا ید نسبت به اون مقدار عقل اماریت نداره، چون ما گفتیم ید امارت الملکیه الا ما علم خلافه، مگر یقین به خلافش باشه. خب وقتی ما یقین داریم که این مقدار عقل متعلق به غیره، دیگه ید نسبت به اون مقدار عقل حجیت نداره. پس مثلا ثلث مال را یقین دارد که متعلق به غیره ولو در اختیار اوست، اما این یدش نسبت به اون مقدار اقل حجیت نداره. نسبت به زائد بر اقل به استناد ید میتواند ملکیت رو ثابت کنه، یعنی با ید نفی میکند تعلق زیاده به غیر را. پس اکتفاء به اقل قابل قبوله در جایی که امر دائر بین اقل و اکثر است و جمیع مال هم تحت استیلاء. دیگه اینجا فرقی بین این که جهل من اول الامر بوده یا از اول عالم بوده سپس جهل عارض شده نمی کنه. یعنی این جهت تأثیری در ما نحن فیه نداره. چرا؟ چون در بررسی قول دهم معلوم شد که علم مکلف از اول امر با توجه به این که بعدن زائل میشه و فراموش میکنه منجزیتش باقی نمیمانه. اینطور نیست که بگیم چون از اول علم داشته این علم باعث شده تکلیف گریبان او رو بگیره و به حکم اشتغال یقینی یستدعی الفراق الیقینی اینجا باید اکثر رو بده. ما گفتیم با زوال علم ولو به تقصیر فی تأخیر، همین که علم او به مقدار زائل میشه اون تکلیف هم دیگه منجز نیست. پس لا فرق فی ذالک بین ما اذا کان الجهل بالمقدار من اول الامر و بین ما اذا کان عالما به ابتداءا ثم ترع الجهل. همچنین فرقی نمی کند در اینجا بین این که ید عدوانی باشد یا غیر عدوانی. این هم وجهش با توجه به اشکالی که نسبت به قول دهم گفتیم معلوم میشه. چون ید عدوانی مانع اماریت ید بر ملکیت هست، تردیدی در این نیست. این که ید عدوانی باشه و غاصبانه مسلط بر مالی شده باشه این مانع اماریت ید بر ملکیته، ولی این در جایی است که اون مقدار غصب و مقدار عدوان معلوم باشه. ما اینجا اساساً در مقدار غصب و عدوان شک داریم، لذا وجهی نداره به خاطر این که حالا بگیم نسبت به بخشی از این مال این عدوان محقق شده و غصب صورت گرفته به استناد القاصب و یؤخذ و به اشق الاحوال پس باید او را مکلف به دفع اکثر بکنیم. این چنین نیست. ما گفتیم القاصب و یؤخذ و به اشق الاحوال معناش اینه، این که قاصب با شدیدترین و مشقت‌آمیزترین حالات اخذ میشه، معناش اینه که برای بازگردوندن مقداری که غصب کرده هر خسارتی رو باید تحمل کنه، نه اینکه بیش از مقداری که غصب کرده باید بپردازه. این عرض به حضور شما نکته مهم این به اصطلاح قسمت از بحثه. بنابراین لا فرق فی ذلک، دقت کنید، فرض ما این امر دائر بین اقل و اکثره، و نیز فرض ما جایی است که استیلاء بر جمیع مال داره، لذا عدوانی بودن یا نبودن ید مانع اخذ به قاعده ید برای نفی زیاده نیست. اقل که یقینی است، اون مقدار ثلث که یقینی است غصب کرده، این رو باید بده. اما نسبت به زائد احراز نشده عدوانی بودن ید، بنابراین زائد به استناد ید تعلقش به غیر نفی میشه، پس نتیجه این میشه یجوز الاکتفاء بالاقل. این مال فرض دوران بین اقل و اکثر و استیلاء بر جمیع مال. پس این دو جهت حتما در حکم تأثیر داره. اما اگر امر دائر بین المتباینین باشه، دوران بین المتباینین خودش به دو صورت قابل تصویره، تارتن متباینین از حیث قیمت و مالیت مختلفن و اخرا از حیث قیمت و مالیت یکسانن. مثلا امر دائر است بین این که این خانه متعلق به اوست یا خانه دیگر، بالاخره یکی از این دو خانه مال خودشه، یکی مال غیره. ممکنه این دو خانه از حیث قیمت و مالیت یکسان باشن و ممکنه یکی قیمتش بیشتر باشه یکی کمتر. پس اینجا علم اجمالی به وجود حرام در بین اموالش داره، منتها امر مسئله دائر بین متباینینه. فرض هم اینه، هر دو در ید اوست، پس مفروض اینجا اون چی که اینجا فرض ماست دوران الامر بین المتباینین و نیز استیلاء علا جمیع المال، چون ما گفتیم همین دو جهت فقط تأثیر در حکم داره. اینجا اگر متباینین اختلاف در قیمت و مالیت داشته باشن، یلحق بالاقل و الاکثر، این ملحق به اقل و اکثر میشه. ما الان علم داریم به این که یکی از این دو خانه متعلق به زید، فرضم اینه یکی قیمتش 5 میلیون یکی 6 میلیون، تو خواب البته، یکی 5 میلیون یکی 6 میلیون. خب قیمت ها مختلفن. اون چه که اینجا یقینیست این است که این اقل از حیث قیمت مال غیره، اما نسبت به زائد بر عقل ما تردید داریم تا 5 میلیونش از حیث قیمت متعلق به غیره، اما نسبت به زائد ما تردید داریم. اینجا یجوز الاکتفاء بالعقل و ینفا الاکثر بالید، اینجا ملحق میشه به اقل و اکثر با همون ملاکی که در فرض اقل و اکثر گفتیم. اما اگر متباینین از حیث قیمت و مالیت یکسان و مساوی باشند، دو خانه است، قیمت هر دو و ارزش هر دو یکسانه، در این صورت یرجع الی القرعه لانها لکل امر مشکل، برای که واقعا این میشه از مصادیق امر مشکل. دو خانه است، قیمت ها یکسانه، ما یقین داریم یکیش متعلق به غیره، اقل و اکثر هم نیستن. خب اینجا راهی برای بازگرداندن مال به صاحبش جز قرعه نیست، چون همطور که در خاطرتون هست میدونید ما تنصیف را قبول نکردیم. اونهایی که تنصیف و قاعده عدل و انصاف را پذیرفتن میگن خب این راه داره، القرعت لکل امر مشکل، ولی اونجاییست که هیچ راهی نباشه و تنصیف یه راهیه برای حل مشکل، پس تا امکان تنصیف باشه نوبت به قرعه نمیرسه. حالا یا تنصیف به نحوی که بعض الاعازم گفتن یا به نحوی که مثلا مرحوم آقای بروجردی فرمودن، اما ما که تنصیف رو نپذیرفتیم این میشه از مصادیق امر مشکل. لذا روایات قرعه شاملش میشه و اینجا با قرعه میتونیم مسئله را حل کنیم.
دو تا خونه هست شرطان یه قیمت مساوی دارن، یه هم مشکل شما نمیدونم که شما شخص هستش، یه هم مشکل میتونیم.
خب ما نمیدونم کدومشه،
یکیش مال اونه یکیش.
خیلی خوب، اما اینا عین مال بالاخره، یا اینه یا اونه، پول که نیست که، خانه است، متباینه اینه، متباینه این باشه بالاخره یا این خونه مال اوست یا ما میخوایم مال شخص رو به صاحبش برگردونیم، اونی که مال او بوده، ملک او بوده. فرض اینه رضایت و صلح حاصل نشده، شما از فرض اصلی مسئله غافل نشید، درسته؟ خب اینا مال اون فرضی است که عرض به حضور شما استیلاء بر جمیع مال باشه. یه فرضم این بود که استیلاء بر جمیع مال نباشه، یه مالی است که همش در اختیار او نیست. در این صورت لا فرق بین دوران الامر بین الاقل والاکثر و دورانهی بین المتباین، به این معنا دقت کنید، اگر همه مال در اختیار او نباشه و علم اجمالی به وجود حرام باشه و امر دائر بین اقل و اکثر باشد، اینجا یجب و دفع الاکثر احتیاطاً، اینجا باید اکثر رو بده. چرا؟ شما الان دیگه باید تو این مسئله مجتهد شده باشید بتونید دلیلش رو بگید چرا اینجا باید اکثر رو بده. شما اول سوال من جواب بده بعد اشکال کن. میدونم اول این دلیلی که دلیلشو من عرض کنم دلیلش اینه، برای این که وقتی جمیع مال تحت ید نباشد، نسبت به زائد بر اقل دیگه نمیتونه رجوع به ید بکنه. ما زائد را با قاعده ید نفی میکردیم، در اون جایی که استیلاء بر جمیع مال بود در فرض قبلی گفتیم در دوران بین اقل و اکثر حکم به اکتفاء به اقل میشه، اما اینجا میگیم یجب و دفع الاکثر احتیاطاً. چرا؟ چون اینجا دیگه نمیتونیم به سراغ قاعده ید بریم، برای اینکه یدی وجود ندارد تا با قاعده ید اماریت و اماریت اون ملکیت را نسبت به زائد ثابت کنه. فرض اینه. پس در دوران بین اقل و اکثر اذا لم یکن جمیع المال تحت یده یجب دفع الاکثر احتیاطا. خب در جایی که عرض به حضور شما دوران بین المتباینین باشه چی؟ در دوران بین المتباینین باز دقت کنید، فرض اینه که استیلاء بر جمیع مال نیست، همه مال تحت اختیارش نیست، فرض اینه که امر این مال حرام دائره بین المتباینین. خب این متباینین اگر از حیث قیمت و مالیت مختلف باشند یلحق بالاقل و الاکثر، یعنی همانطوری که در اقل و اکثر این فرض باید اکثر رو میداد، اینجا هم باید اکثر رو بده، اما اونجایی که متساوی باشند یرجع الال ها قرعه، رجوع به قرعه میکنند. بفرمایید حالا شما.
فرض
مثلا قاعده یاد نمی‌کنه،
فرض مثلا قاعده یاد هست، استیلا هست، وقتی که استیلا نیست این دفع بشه معنی اساسش.
خب
یعنی چه؟ فرض کنید که مال حلالی داره و مخلوط به
حرام
شده، مال رو در مال خودشونه.
آره.
اینجا قطعاً باید همه کروز استیلا باشه.
استیلا ببینید
استیلا نیست،
قاعده
یاد اینجا وجود نداره،
ولی نشد انقدر فرض نه. ببینید این که تحت ید باشه یا نباشه دلیلی بر این نیست که، یعنی این مساوی با این نیست که، یعنی میتواند بدهد و نمیتواند بدهد، از اختیار او که خارج نشده. بله بله.
خب این که وقتی که استیلتون از فرض مال حلال محدود به حرام خارج میشه، این فرض این یه جایی که مثلا یک مال رو دو نفر دادن به شخصی عاریتن یا چیزی اینجا مخلوط میشه.
خب بله.
اینجا دیگه معنا نداره این شخص بخواد اکثر بده یا اقل بده.
چرا معنا نداره؟
فرض که مال حلالی داشت، مال حرامی مخلوط شده، حالا یا عضوانن بوده یا غیر عضوان، به هر دلیل این مال دست اینه، استیلا داره. حالا اینجا بحثه که اینجا میتونه مثلا اقل اکتفا کنه یا به اکثر بده یا بحث تنصیف میاد یا مسائل دیگه. این تو همه فروض باید این قاعده ید رو ما لحاظ کنیم، استیلا بر این مال هست، اینکه شما
بفرمایید
که استیلا نیست.
بله.
بعد دفع اکثر واجبه. این اصلا معنا نداره.
چرا معنا نداره؟ ببینید شما تصویر کردید که عرض به حضور شما این اون مالی را که تحت استیلاء او نیست در اون بخشی که مخلوط به حرام شده، خب ولو تحت استیلاء او نیست، اما بالاخره بحث اینه که ذمه این به چی مشغول شده. این آیا اگر همه مال تحت استیلاء اون نبود نمیتونه ذمهش مشغول بشه؟ حالا یک کسی فرض بفرمایید رفته مال حرام فرض کرده در یک زمان طولانی الان کثیری از اون اموال تحت استیلاء اون نیست، آیا عدم استیلاء مساوی با عدم اشتغال ذمه؟ اینا دوتا مسئله متفاوتن. ممکنه الان هیچیش مثلا تحت استیلاءش نباشه، بالاخره بحث در اشتغال ذمه اوست. این همه رو مثلا یه جوری حالا از کفش، یعنی تحت ید اونیست، خروج از تحت ید آیا ملازمه با این که پس این ذمهش مشغول نیست؟ ما داریم اینجا بحث میکنیم از اشتغال ذمه، ولو لم یکن تحت یده. نه یعنی واجبه به گردن او بده، نه اینکه خارجن، یعنی این مقدار به ذمه او هست. اکتفاء به اقل یا دفع الاکثر یعنی به گردن اوست که اکثر رو بده، به گردن اوست که اکثر رو بده. ما داریم رو چارچوب و ضابطه حرف میزنیم، میگیم خب اگر این آقا، ما به چه دلیل اونجا میگفتیم اقل رو بده؟ برای اینکه اقل یقینی بود که متعلق به غیره، ید نسبت به مقدار اقل مسلماً اماریت نداره، نسبت به زائد بر مقدار اقل میگیم چی؟ نفی میکنه ملکیت را برای غیر، اماره ملکیت صاحب دیده. خب حالا در جایی که تحت ید نیست دیگه ما نمیتونیم سراغ ید بریم، ید او رو اماره ملکیت او بگیریم. خب اینجا اون مسئله اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیست مطرح میشه. پس تو ذهنتون نیاد که حالا که عرض به حضور شما تحت ید نیست اساسا دیگه از بحث ما خارج میشه، نه، این علم اجمالی به وجود حرام بین حلال داره. میداند مثلا ثلث این اموال یقینا مال غیره، اما شک داره، امرش دائره بین اقل و اکثر، مقدار حرام معلوم نیست براش دیگه. خب اگر همه اموال تحت ید او نباشه، این معناش اینه که اصلا ذمه او هم مشغول به اکثر نیست، چه ملازمه بین اینا؟ بحث اشتغال ذمه و تکلیفی است که به گردن او میاد. بله میتونه همه اموال تحت ید او نباشه، ولی چون از قبل او این اموال را مثلا حرامن اخذ کرده، منتها الان مقدارشو نمیدونه، مردد بشه بین اقل و اکثر، و الان بگن خب حالا که اینجوریه تو ناچاری اکثر رو بدی، اگه بگه دستم نیست اون یه بحث دیگه است، اینکه مؤثر باشه نتونه بده یه بحث دیگه است، بحث تکلیف او به خاطر کاریست که در گذشته کرده، حالا نباشه تحت یدش نباشه. دقت فرمودی؟
قید تحت ید بودن این مبهمه، یعنی شاید بلی از میلش بالا زیر شبه هاست این تحت ید بودن.
نه من گفتم تحت ید، ببینید ببینید یه تحت ید باشه یعنی یک نوع نسبت و رابطه ای با مال داره که اختیارش دست اوست، مثلا یا خودش توش میشینه اگه خونه باشه، یا اگرم نمیشینه معلوم موجر این خانه است، یا مثلا این خانه را به رهن گذاشته، ولی اختیار این تحت ید اوست. ولی این که تحت ید نباشه یعنی هیچ کدوم از اینا نیست، یکی دیگه نازش میشینه، دلیلی هم یا مثلا چیزی هم نیست که حالا این میگه این ملک منه، چیزی هم نداره که این مثلا موجر اون خانه بوده. بله منحل نشده، دوران بین اقل و اکثره. نه نشده. چرا منحل شده باشه؟ شما میگید اقل، اجازه بدید عکس، اقل یقینیست، یقینیست
این که طرف
خب، اما در مورد اکثر نه رفت کنار نیست. میگیم ما وقتی میگیم اصلا علم اجمالی دو فرض داره، تارتن دوران بین اقل و اکثره، تارتن دوران بین المتباینین. ببینید بحث اینه، یعنی اقل یقینیست، نمیدونه این اقل یا اکثر. شما اشکالتون در واقع اینه که میخواید بگید اصلا نمیشه علم اجمالی به اقل و اکثر تقلب دوران بین اقل و اکثر داشته باشه. نه دیگه، شما لازمه اشکال شما اینه که اصلا علم اجمالی در فرض دوران بین اقل و اکثر معنا نداره. خب
چون یک طرفش یقینیه میره کنار،
نه دیگه اصلا اول نداره دیگه. اینجوری که شما میگید علم اجمالی اصلا معنا نداره. علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی من اجمالا میدانم یا اقل یا اکثر، اینجوریه. خب حالا ما اگر زمینه انحلال باشه میایم این کار رو انجام میدیم. انحلال نیست، نه. ببینید ما منتها میایم چه کار میکنیم در فرضی که استیلاء بر جمیع مال باشه، میگیم بله این انحلال صورت میگیره. چرا؟ چون اقل یقینیه، زائد بر اقلم با قاعدیت تکلیفش معلوم میشه، انحلال. اما در فرضی که استیلاء بر جمیع مال نباشه، این انحلال صورت نمیگیره. چرا؟ عرض کردم برای اینکه قاعده یدی نداریم تا بخوایم زائد را نفی بکنیم.
قاعده ید نیست.
خب
این مال نمیشه. خب چون
قاعده ید
نیست.
آره.
چون قاعده
ید
نیست. پس این مال برای غیره، یعنی اونی که میدونیم معلومه مالکه.
نه، نمیگیم احتیاطاً باید اکثر رو بده. نه، اجازه بدید. نه. علم اجمالی موجب اشتغال ذمه شده یا نه؟ من یقین دارم که یا اقل به گردن من است یا اکثر. نشده، ما میگیم نمیشه. به همین دلیل که با چی بخوایم منحلش کنیم؟ چون در ید اون نیست، اماره‌ای برای ملکیت اون نیست. خب پس ذمه پس امر ذمه من یقینا مشغول شده یا به اکثر یا به اقل. خب
اقل
یقینیه. نه خیلی خب، میگم یا اقل یا اکثر. این اشتغال یقینی وجود داره یا نداره؟ علم اجمال به نحو علم اجمالی ها، نمیگم تفصیلا، اجمالا ذمه من یا مشغول به اقل یا به اکثر، این یقینیست. در چه صورت من یقین به براءت ذمه پیدا میکنم؟ وقتی اکثر رو بدم. فقط در وقتی که شما اکثر رو مثل مواردی که شما علم اجمالی دارید به وجوب ظهر یا جمعه، اونجا میگن چیکار باید بکنی؟ هر دو رو باید بخونی. برای اینکه نمیتونی بگی ظهر واجبه، نمیتونی بگی جمعه واجبه. این مقتضای قاعده اشتغاله. اینجا مقتضای قاعده اشتغال اینه. من نمیگم حتما، من میگم شما ذمت علم اجمالی به اشتغال، یعنی یقین پیدا کردی به اشتغال ذمه، حالا یا به اقل یا اکثر. در چه صورت یقین میکنی که ذمت بری شده؟ اصلا همینه، اینجا همینه. ما میگیم یجب و دفع الاکثر احتیاطاً، یعنی همین، یعنی مقتضای احتیاط. فتوا نمیدیم که، میگیم مقتضای احتیاط در مثل این مقام این است که اکثر رو بده، چون تنها در این صورت است که خیالش از به اصطلاح ذمه‌اش فارغ میشه، از ذمه بری، ذمه او بری میشه. این انحلال، نه انحلال میگیم نمی، برای اینکه چیزی نداریم منحلش کنیم. شما چجوری میخواید نفی بکنید؟ چجوری میخواید زائد را نفی کنید؟ بله بله بله، گفتیم ما زائد را نفی میکنیم بلید، چون ید اماره ملکیته.
نه
اصلا با همین اینجوری بابا میگیم نسبت به اکثر با ید تکلیف روشن شد. نه اصلا انحلال با همین صورت گرفت، انحلال بی خودی که نمیشه که. ببینید ما اونجا اومدیم گفتیم نسبت به زاد، یعنی دیگه نوبت به جریان اصل یا اون علم اجمالی با حضور قاعده ید نسبت به اکثر از بین میره. من اجازه بدید این یه تیکرم بگم، این بس. اجازه بدید من یه تیکر رو بگم، یه تتمه‌ای داره نمونه برای فردا، یه لحظه اجازه بدید. و به ذاتا اینجا معلوم شد قول حق در این مقام قول 11 نظر ما در این مسئله همین قوله. و به ما ذکرنا ظهر الاشکال فی قول بعض الاعلام، بعضی از بزرگان یه نظری اینجا دادن که اونو ما میتونیم دیگه قول 12 حساب کنیم. اینجا قول، من فقط دیگه با وارد اون بحثش نمیشم، لابلای مطالبی که گفتیم این دیگه معلوم میشه. بعض الاعلام معتقد است مقتضای صناعت اکتفاء به اقل است در تمام فروز، اذا کان المال تحت یده. میگه به طور کلی اگر مال تحت ید باشد در همه فروز مسئله اکتفاء به اقل میشه، و الا یعنی اگر مال تحت ید نباشد فت تنصیف فی المقدار زائد المحتمل، نسبت به اون مقدار زائد محتمل حکم به تنصیف میکنیم. سواء کان دائرا بین المتباینین او الاقل و الاکثر، چه امرش دائر بین متباینین باشه چه اقل و اکثر. این رأیی است که بعض الاعلام اختیار کرده. کتاب الخمس، کتاب الخمس آقای شاهرودی، جلد 1 صفحه 336. با توجه به مطالبی که ما تا به حال گفتیم و اون چه که در قول 11 گفتیم، مناقشه و اشکال این قول هم آشکار میشه که چرا ما نمیتونیم در مقدار زائد محتمل، چه اقل و اکثر، چه دوران بین متباینین حکم به تنصیف بکنیم، و چرا در جایی که جمیع المال تحت یده باشد همه جا نمیتونیم حکم به اکتفاء به اقل بکنیم، یه جاهایی باید رجوع به قرعه بکنیم. عنایت فرمودید این قول نزدیک به قول مختار ما هست اما متفاوت با اون، اشکالاتش هم دیگه معلومه، دیگه لازم نیست من تکرار بکنم. با توجه به این مطالبی که این همه وقت گفتیم دیگه باید خودتون انشاءالله این رو بتوانید حل بکنید. هذا تمام الکلام فی الامر السابق. الان امروز جلسه چندمه؟ 42. این 5-6 خط تحریر از اول سال تا حالا حدود 42 جلسه بحث داشت. همین 6 خط اول تحریر، همین جایی که امام فرمودن السابع الحلال المختلط بالحرام، چند جهت بحث شد، مصرفش، بعد فروعی که اینجا بود، همه اینا دیگه کاملا مورد بحث قرار گرفت. فردا انشاءالله مسئله 28 که البته به دنبال همین بحث مطرح میشه. سلامت باشید.